بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء. نحمده حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران، عزیزان نمازگزار، همه شما عزیزان، مرد و زن و قبل از شما، نفس اماره خودم را توصیه می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. توجه به حدود و مرزهای دستورات خداوند متعال و رعایت و انجام واجبات و ترک محرمات. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، امیر المؤمنین علیه السلام، مولای متقیان، تابلوی از چهره زیبای انسانهای با تقوا ترسیم کرد که هر هفته گوشه ای از آن به محضر شما عزیزان تقدیم می شود. در این خطبه زیبای امیر المؤمنین و در این تابلوی که از چهره انسانهای با تقوا ترسیم کرده است، به این جمله مهم و اساسی می رسیم که می فرماید یمزج العلم بالحلم. انسانهای با تقوا علم و دانش خود را با حلم و بردباری به هم آمیختند. عزیزان دقت کنید، امیرالمؤمنین نمی فرماید انسانهای با تقوا علم دارند و در کنار علمشون حلم هم دارن. کأن امیر المؤمنین وجود علم را برای انسان با تقوا مفروض و محقق فرض کرده، یعنی مگر می شود تقوای بدون علم؟ شما یه وقتی فرض بفرمایید، بین مثال دقت کنید، شما می خواهید یک آدم ثروتمند و پولداری رو توصیف کنید، میگید فلان فردی که ثروتمند هست خانه اش این چنین است، ماشینش این مدل هست. نمیگید خانه هم دارد، ماشین هم دارد. یعنی طبیعتاً کسی که ثروتمند فوق العاده ای هست، این که مسلمه که خانه و وسایل اولیه را داره، نه، اضافه بر این که خانه ای دارد، خانه اش این چنین است، وسیله سواریش آنچنان است. یعنی داشتن خانه و وسیله سواری برای که انسان ثروتمند طبیعی هست، مفروض الوجوده. امیر المؤمنین در ترسیم ثروتمندان معنوی و ثروت حقیقی که تقوا هست، میگه علم آنها آمیخته به حلم، یعنی علم که مفروض الوجوده، علم که اصله، علم که مشخصه که تقوا بدون علم حاصل نخواهد شد. اون علمی که مسلم هست و دارن دارای این خصوصیت است که یمزج العلم بالحلم، اون علم با حلم با بردباری آمیخته است. اگر عزیزان اذیت نشن، این کولرها در این قسمت کمتر بشه اگر موجب اذیت دیگران نیست. صلواتی بفرستید. حلم اون حالت وقار و ثبات و سنگینی است که باعث میشه کشتی وجود انسان در طوفان حوادث روزگار متلاطم نشه، در که در این کشتی در امواج حوادث روزگار دچار انقلاب و تغییر نشود. انسان دارای حلم عکس العملی عمل نمی کند، با یک حادثه به هم نمی ریزد، عصبانیت و غضب او را به هم نمی ریزد و اوضاع فکری او را داغون نمی کند. می فرماید انسانهای با تقوا علمی دارند که در کنار او این چنین وقاری، ثباتی، طمأنینه و آرامشی وجود داره. گاهی میبینیم انسانهایی دارای مدارک بالای علمی، دارای سوابق بالای مدیریتی، دارای تجربه های فراوان، موی سفید، اما با یک کلمه چنان به هم میریزد و عنان اختیار از کفش بیرون میرود، زبان و دهانش به گناه گشوده می شود، به غیبت، به تهمت، به فحش، به بی‌ادبی. این انسان، انسان با تقوا نیست. چه زیبا بیان کرده سعدی شیرازی، میگه شخصی رو برای من توصیف کردن که فلانی صد من بار بر می دارد. روزی در گذرگاهی او رو دیدم که عربده میکشید و فریاد میکرد و فحاشی میکرد و تندی میکرد. سوال کردم چی شده؟ گفتن یک کسی به این آقا توهین کرده، اینم در مقابل داره فحاشی و تندی میکنه. گفتم یا للعجب، صد من بار رو تحمل دارد، چند مثقال حرف رو تحمل ندارد. برادر بزرگوار، اگر در محیط خانواده شمایی که مدعی الرجال و قوامون علی النساء، شمایی که مدعی تجربه هستی، اگر یه حرف نامربوط شنیدی، در مقابل این حرف نامربوط توانستی خودت رو کنترل کنی و اون چه که مورد رضای خداست انجام بدی، نشانه این که یمزج العلم بالحلم. خواهر گرامی، در محیط خانواده اگر رفتار نامناسبی دیدی و متلاطم نشدی و یک حرف رو دو حرف جواب ندادی، معلوم میشه این صفت رو داری، یمزج العلم بالحلم. اما اگر در مقابل هر فحشی من فحش آماده ای دارم، او یکی میگه من چند تا میگم، کم نمیارم به اصطلاح امروز ما، معلوم میشه از تقوا خبری نیست. این خاطره در تاریخ جاودانه مونده و خواهد موند و تا قیام قیامت ذکر خواهد شد که مالک اشتر علی، فرمانده قوای علی، با همه عظمت از سوی بازار کوفه رد شد. اون مردی که خربزه خورده بود، دانه های خربزه و آشغال ها رو به طرف مالک ریخت. مالکی که میتونست برگرده عوض یک اهانت 10 اهانت به طرف بکنه، فرد رو به شدیدترین مجازات ها مجازات کنه، اما مالک مالک نفسش بود، اما مالک یمزج العلم بالحلم بود. راهشو کشید رفت. به او گفتن این مالک اشتر، شمشیر بران علی ابن ابی طالب، ذوالفقار دوم علی است. این دنبال مالک راه افتاد، دید مالک در مسجد نماز میخونه، افتاد به دست و پای مالک. اشتباه کردم، نفهمیدم، نشناختم. فرمود مؤمن برو راحت باش، من به این مسجد آمدم که 2 رکعت نماز بخونم، برای تو دعا کنم، خدا هدایتت کنه. اگر همین جمله امیر المؤمنین بنده گوینده، خدا توفیقم بده، شما عزیزان خدا توفیقتون بده، درس امروز ما از محضر امیر المؤمنین باشه، بسیاری از اضطرابهای خانوادگی رو خاموش میکنه، بسیاری از دعواهای خانوادگی رو آرام میکنه، بسیاری از حوادث تلخ آینده را جلوگیری میکند. فدای اون دهان مبارکی که بیان کرد و به من و شما درس داد که انسان با تقوا یمزج العلم بالحلم، علم خودش و دانش خودش و تجربه خودش را و بصیرت و معرفت خودش را با حلم و بردباری و تحمل میامیزد. خدایا به خود امیر المؤمنین سوگندت میدهیم، به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرما. در ادامه بحث مستمرمون در خطبه های اول، به لطف خدای متعال و به فضل او به آستانه پرشکوه نماز رسیدیم. بحثمون نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی به اینجا رسید که مقدمات نماز رو گفتیم و و امروز به خواست خداوند متعال وارد دروازه با شکوه این عبادت ارجمند و گرانقدر میشیم. اولین قدم در نماز نیت هست. برادران عزیز، خواهران گرامی، آسان ترین عمل و مشکل ترین عمل در تمام عبادات ما نیت هست. نیت اولین رکن نمازه. یعنی اگر انسان عمدن یا سهوًا نیتش رو غافل بشه ازش، یا فراموش کنه، یا عمدن نیت نکنه، اون عبادت باطله. در این حال جای وسواس برای شیطان باقی نگذارید. نیت ساده ترین چیز و آسان ترین عمل هست از یک جهت. چرا؟ چون نیت یعنی همین تصمیم. شما تصمیم دارید نماز بخونی، همین نیت. شما عزم کردید که نماز بخونی. الان شما اینجا آمدید، چرا آمدید؟ هر که از شما بپرسه میگید آمدم نماز جمعه بخونم. و همین نیت شماست، همین تصمیم شماست، همین عزم شماست. اصلا اگر نگید نماز جمعه میخونم، درسته. نگید بگیم نماز جمعه واجب، یا بگیم واجب تخییری، یا بگیم مستحب، هیچ کدومشو ندارم. البته نماز جمعه به فتوای مراجع فعلی واجب تخییری است، اما بیانش لازم نیست. همینقدر که شما میدانید برای چه کار آمده اید، همین خودش نیته. در بقیه مسائلم همین جوره. در غسلش، در وضو، در حج، در احرام، در عمره، در طواف، در بقیه مسائل همینقدر که تصمیم گرفتید این کار رو انجام بدید، به طوری متوجهید که اگه از شما سوال کنن چه کار میکنی، میگی نماز ظهر میخونم. چه کار میکنی، نماز قضا میخونم. چه کار میکنی، وضو میگیرم. چه کار میکنی، غسل میکنم. اگر همینقدر متوجهید، همین نیت و نیاز به چیز اضافه‌ای نیست. گفتنش لازمه؟ نه. گفتن نیت در هیچ جا لازم نیست. در نیت‌های حج بعضی‌ها فرمودن مستحب به گفتنش. بعضی از جاها هم هست که نیت گفتنش باطل کننده است. به زبان گفتنش باطل می‌کنه عمل را، مثل نماز احتیاط. شک که بین 3 و 4 کردید، باید یک رکعت نماز احتیاط بخونید. اونجا نیت رو به زبان نباید بگید. پس نیت خیلی ساده شد. عرض کردیم نیت یعنی همین که بفهمی چه میکنی. از قلب گذراندن لازم نیست، به زبان گفتن هم لازم نیست. اگر هم گفتید مشکلی نداره، مگر در نماز احتیاط. اما برادر و خواهر، این ساده ترین چیز مشکل ترین چیز هم هست. چرا؟ چون باید نیت خالص برای خدا باشه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. به این آیه دقت کنید. از آدم تا خاتم همه انبیا، از امیر المؤمنین تا حضرت خاتم الاوصیا حضرت مهدی، همه اوصیا، همه و همه برادرها، خواهرها، گوینده، شنونده، آمدن به ما بگن لیعبد الله مخلصین له الدین، با اخلاص عبادت کنه. همین عبادت هایی که این همه عظمت داره اگر ریا وارد شد، برای غیر خدا شد، قبول که نیست، بماند جزء گناهان ما حساب میشه، جزء گناهان ما حساب. رسول اکرم یه روز به اصحاب فرمود پرهیز کنید از اون جب الغیب، از اون چاه غیب. از کردن یا رسول الله جب الغیب چیه و کجاست؟ فرمود یک وادی مخصوصی است در جهنم که خداوند متعال او رو مهیا کرده برای انسانهای ریاکار. من کان یرید حرف الدنیا نعتهی منها و ما له فی الاخرت من نصیب. قرآن می فرماید اگر به دنبال بهره های دنیایی باشی، شهرت میخوای، محبت مردم میخوای، اسم میخوای، رسم میخوای، نماز برای اینجا، حج برای این که بگن حاج آقا، نمیدونم نماز برای این که بگن مؤمنه، عبادت برای این که چنین و و و و، فرمود اینها رو بهتون میدیم، ولیکن بدانید اون روزی که روز فقر است، اون روزی که روز فاقه است، اون روزی که روز احتیاجه، دستتون خالی خواهد بود. و ما له فی الاخرت من نصیب. برادرها و خواهرها، هر چه به این آیه فکر کنیم جا داره. این همه زحمت، این همه تلاش، این همه کار، امید ما به اینه که این نمازمون، روزمون، حجمون، دعایمون، عبادتمون دستمون رو بگیرد. وای بر اون کسی که روز قیامت بیاد و ببینه از اینها دستش خالی. من الان راجع به عظمت ریا و گناه بزرگ ریا و لزوم اخلاص صحبت نمی کنم. در این چند دقیقه‌ای که فرصت هست عرض می کنم چه کنیم که اخلاص رو به دست بیاریم، چه کنیم که از شرک و ریا دور بشیم. همه ما محتاجیم، به طور مداوم محتاجیم، به طور مداوم نیازمند به این مسئله هستیم. چه کنیم که به این اخلاص برسیم؟ میخوایم نیت کنیم نماز را. اونهایی که به زبان میگن دو رکعت نماز جمعه واجب به جا میآورم، تا اینجاش درست، چی قربتن الالله، اینجاش مهم، نماز جمعه برای خدا، نماز جماعت برای خدا، نماز شب برای خدا، چه کنیم که غیر اینها وارد نشه؟ من عمدن وارد مراحل اخلاص نشدم. خدا رحمت کنه امام را در اسرار الصلاتش 10 مرحله برای اخلاص ذکر میکنه. فقط اخلاص این نیست که برای مردم نباشه، خیلی حرف داره، بعضی از حرفاش از دهان ما بزرگتره، جرأت نمی کنیم بگیم، وارد اون مرحله نمیشیم. در همین مرحله معمولیش چه کنیم که عبادتمون برای خدا باشه و خالص برای او باشه و شرک و ریا قاطیش نشه. اولین نکته و مهمترین نکته برادر و خواهر، توجه و تذکر و تفکر نسبت به این مسئله است که من که ریا میکنم چرا؟ میخواد محبت مردم رو به دست بیاریم؟ میخوام در جامعه خوشنام باشیم؟ میخوام دلهای مردم متوجه ما باشه؟ خب ریا برای همین کارا میکنن دیگه. اگر به این نکته توجه کنیم که برادر و خواهر مقلب القلوب خداست، دلهای بندگان خدا دست اوست، اگر او نخواهد هزار ریا بکنم خداوند متعال محبت من رو در دل افراد قرار نخواهد داد، اگر او نخواهد هر چه بکنم احترام در جامعه نصیب من نخواهد شد. کم بودن شاهانی پادشاهانی که ده سال در جامعه حکومت کردند و یک دل با محبت برای خودشون نگه نداشتن. اما این خاطره و این حادثه رو ببینید که حضرت امام سجاد رو به اسارت وارد کوفه کردن، وارد شام کردن. زبان یارا نمیده بگیم چه جسارت ها کردن، چه بیادبی ها کردن، خواستن ذلیل کنن. اونها به جهنم واصل شدن در همون زمان حیات، زمان هشام ابن عبدالملک خلیفه است، وارد مسجد الحرام شد. مسجد الحرام مثل دریای مواج جمعیت داره طواف میکنه. خلیفه هر کار کرد بره حجر الاسود رو ببوسد نتونست. سربازها و ارتش و شرطه هر کار کردن راه رو باز کنن، موج جمعیت به اونها اجازه نداد. ناچار کنار مسجد الحرام روی یک کرسی و سکوی نشست. یک وقت دید این جمعیت، این دریای جمعیت مثل دریای نیل که با عصای موسی شکافته شد، داره این جمعیت شکافته میشه. مردم فشار آوردن، راهی رو باز کردن. یک آقایی که آثار عظمت و سجده از چهره او پیدا داره میاد، راه باز کردن، آمد کنار حجرالاسود و آرامی حجرالاسود رو بوسید. مردم همه احترام کردن، دوباره برگشت، سیل جمعیت به راه افتاد. اینقدر این منظره شکننده بود که هشام ابن عبدالملک خواست یه جوری این قضیه رو در مقابل اطرافیانش جفت و جور کنه. گفت این چی بود؟ منش نشناختم. خدا او رو رسواتر کرد. یه وقت محبت امام سجاد نه تنها در دل اونها، حتی در دل اطرافیان هشام. یه وقت فرزدق بلند شد، گفت نمیشناسی؟ اگر تو نمیشناسی بگذار من میشناسم، من معرفی کنم. این کسی است که اگر تو نمیشناسی، هذا الذی تعرف البطحاء و تأته والبیت یعرفه والحل والحرم، کعبه او رو میشناسد، حرم او رو میشناسد، حل او رو میشناسد. یکاد و یمسکه عرفان راحتهی رکن الحتیم اذا ما جا یستلمو. نمیشناسی؟ این کسیست که وقتی که میاد حجرالاسود رو ببوسد، حجرالاسود قبل از او دست اون آقا رو میبوسد. رکن الحتیم اذا ما جا یستلمو، چنان قصیدهی سرود که هزار و چند صد سال داره خونده میشه و تا قیام قیامت خونده خواهد شد. چی این دلها رو متوجه امام سجاد کرد؟ مقلب القلوب اوست. برادرها، خواهرها، برای دنیاتونم اگر میخواید تلاش کنید در خانه او برید، قلبها دست اوست. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. چرا من رعایت این مردم رو بکنم؟ چرا رعایت انسانها رو بکنم؟ نه، نماز قربتن الالله، خدا دلها رو هم متوجه میکنم. فقط من یک اشاره دیگه عرض میکنم و عرضم رو در این جهت تمام میکنم. نکته دومی که برای ایجاد اخلاص و دفع ریا برای ما مهمه، برادرها و خواهرها، توجه به آثار دنیوی و آخرتی ریاست. چه بلایی به سرمون میاره، چه موریانه ایست ریاست. فقط این روایت را عرض میکنم، خیلی از مباحثم باقی موند و میگذرم و طبیعتا فرصت تکرارم و تکمیل هم نخواهد شد، فقط همین روایت را عرض میکنم، روایت تکاندهنده ایست از امام صادق علیه السلام میفرماید روز قیامت که بشود انسانهای ریاکار وارد قیامت میشن، به چهار عنوان به اونها خطاب میشه. آی عزیزی که اگر یک توهین به شما بشه جلو چهار نفر نمیتونی خودت رو کنترل کنی و نمیتوانیم خودمون رو کنترل کنیم، در اون محضری که همه انبیا و اولیا و اولین و آخرین هستن، یقال للمرائی یا کافر یا غادر یا خاسر یا فاجر حبط عملو، آی کافر تو کفر ورزیدی که ریا کردی، در خانه غیر خدا رفتی، ای فاجر ای گنهکار، یا خاسر آی ورشکسته حقیقی که سرمایت از دست دادی و دست خالی، یا غادر ای فریبکار. اینها رو از طرف رب العزه به این انسان بیچاره خطاب میکنن، بعدم میگن حبت عملک، عملت از بین رفت، دست خالی، برو اجرت رو از همونهایی که براشون ریا میکردی بگیر. خدایا به تو پناه میبریم از شر شیطان و نفس اماره و وسوسه ها و ریا و هر چه که تو نمیپسندی. خدایا به همه ما توفیق اخلاص در عمل مرحمت بفرما. اون چه که عرض کردیم در یک دقیقه عرض کردیم، اولین عمل در نماز نیت هست، اصلاح نیت موجب نمونه شدن نماز میشه. هر چه میتوانیم نماز خالص‌تر برای خدا در همه جهات همه امورش برای خدا باشه، هر چه خالص‌تر ارزش نماز ما بالاتر و نمونه‌تر. برادران و خواهران به آخر سال نزدیک میشیم، البته من در فرصت دیگری صحبت خواهم کرد راجع به سال جدید و سال گذشته، اما فقط یادآوری میکنم همونطوری که به فکر فرزندان خودتون در عید هستید که لباسشون وضعیتشون درست باشه، به فکر فقرای جامعه هم باشید. سلامتی بچه هاتون رو، سلامتی خودتون رو، عاقبت به خیریتون رو بیمه کنید با رسیدگی به فقرا، به خصوص در اقوامتون. بهترین صدقه صدقه ایست که به اقوامتون برسه. هر کس در اقوام خودش کسی داره که فقیر، ناتوان، نیازمنده، برسید لازمم نیست بگید، نه به مسجد مراجعه کنید، نه به جای دیگه مراجعه کنید، نه به او بگید، خدا خودش رو میدونه، خدا خودش میدونه، به عنوان هدیه، به عنوان عیدی، به عنوان کمک در جهیزیه، به عنوان رسیدگی کنید تا خدا دست شما رو بگیره. اگر کسانی هستند که نمیشناسند در این مجموعه، به لطف خداوند متعال عیدی در نظر گرفته شده، برای خانواده های تحت پوشش ارسال شده و باز هم این کار ادامه پیدا خواهد کرد. اونهایی که میخواهند و میتوانند در این جهت هم نسبت به فقرایی که در ایران هستن، هم فقرایی که در اینجا هستن، ایتامی که تحت پوششن، انشاءالله دریغ نکنید و در این کار خیر هم پیش قدم باشید. با عنوان هدیه عیدی شما، مسجد امام حسین دو کار فرهنگی کرده که من لازم میدونم از همه دستندرکاران در این کار، در این محضر و حضور شما تشکر کنم. خدا میدانه قلبن این رو عرض میکنم، کار بسیار ارزشمندی کردن و تلاش بسیار زیادی کردن. هم تقویمی که امسال تقدیم شده و مجموعه زیادی از معارف را همراهش داره و هم یک مجله الکترونیکی است که چندمین مجله است که مسجد تقدیم میکنه. عده زیادی گاهی شبانه روزی کار کردن در حد توان و استعدادمون، اینها رو تقدیم کردیم. اون مجله الکترونیکی به صورت رایگان هست که انشاءالله توضیحاتی راجع به اون خواهند داد و اون تقویم هم به نصف قیمت در اختیار عزیزان گذاشته میشه. انشاءالله که اینها هم خدا از اونهایی که زحمتش رو کشیدن قبول کنه و هم موجب خیر و برکت و هدایت برای همه ما باشه. سال خوب و همراه با توفیق اطاعت و بندگی خدا، سلامتی و عافیت و برکت برای همه ما و خانواده های ما خداوند متعال مقرر بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدع اليتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله.